واقع توسط استاد حسین نوری تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
رحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در جلسه قبل عرض شد که بحثی که فعلا به توفیق پروردگار عالمیان در نهج البلاغه داریم درباره مباحث الهی نهج البلاغه، یعنی مطالب و مسائلی که با شناخت خداوند متعال ارتباط پیدا میکنه. این فصل، این قسمت، قسمت مهمی از نهج البلاغه را تشکیل میده، بلکه میتوان گفت که مهمترین قسمت خطب نهج البلاغه مربوط به همین موضوعه. برای اینکه مولای متقیان حضرت علی علیه السلام خب درباره خداشناسی با اون فصاحت و بلاغت و کلامی که اوج گرفته در فصاحت و بلاغت، درباره خدا که دارای صفات جلال و جمال و کماله، مطالعی بیان فرموده که در هیچ کتابی نمیتوان یافت. حالا ما برای نمونه در جلسه قبل خطبه 162 همونطور که عرض کردیم شماره گذاری خطب در شروع نهج البلاغه بسیار متفاوته. نهج البلاغه مانند قرآن نیست که سورش و ترتیب سورش، حتی آیه، حتی کلمه هاش معین باشه، مشخص باشه، در میان چاپ ها و نسخه ها اختلافی نباشه. این است که اینجا ترتیب خطب چون خیلی متفاوته و هر کدام از شرا هم یک راهی پیش گرفتن در ترتیب خطب، شماره گذاری خطب و ترتیب خطب تفاوت بسیار زیاد داره. عرض کردیم این خطبه که ما بحث میکردیم در جلد دهم خویی، شرح خویی جلد دهم صفحه 16 بود. در بحرانی جلد سوم، در شرح بحرانی جلد سوم صفحه 296 بود. در ابن عبدالحدید جلد نهم صفحه 252. در فی ظلال جلد دوم صفحه 450. در صبح ساله هم که شاید بعضی ها همراه داشته باشن در صفحه 232. این خود برا ما اواخرش بود، به اواخرش رسیدیم. به این جمله ها: ایها المخلوق السوی والمنشأ المرئی فی ظلمات الارحام و مضاعفات الاستار بدعت من سلالت من طین و وضعت فی قرار مکین الى قدر معلوم و عجل مقسوم تمور فی بطن امک جنینا لا تحیر دعاء و لا تسمع نداء ثم اخرجت من مقرک الى دار لم تشهدها و لم تعرف سبل منافعها فمن هداک لشت رضای من سدی امک و عرفت اند الحاجه مواضع طلبک و ارادتک. مولای متقیان علیه السلام در آخرین خطبه انسان را مخاطب قرار داد، به انسان خطاب میکنه و سه نکته را به انسان تذکر میده. که گفتیم در قرآن کریم هم این سه مطلب خیلی تکیه شده. یکی این که انسان خلقتش کامل هست و نقصی در خلقت انسان نیست، طوری نیست که انسان در زندگی به مواردی، به جریانی برخورد کنه، احساس کنه که خلقت انسان ناقصه و از انجام اون کاری که میخواد انجام بده ناتوانه. انسان طوری خلقت شده که خلقتش کامل، منتها ما چون خلقتمان کامل احساس نقص نمی کنیم. اون روز اول عرض کردم اگر انسان تمام اعضای بدنش به جا باشه، انگشت شست انسان نداشته باشه، یک دگمه از دگمه های لباس خود را نمیتونه باز کنه و ببنده، منتها چون این را همه را ما داریم از این جهت به اهمیتش ما توجه نمی کنیم. پس نکته اول است که خلقت انسان کامله. دوم این که انسان با این خلقت کامل از چه چیز خلقت شده؟ خب از نطفه خلقت شده. نطفه را به این صورت در آوردن مسلماً قدرتی میخواد خیلی کامل، که از نطفه انسان کامل را با این زیبایی و جمال و کمال به وجود بیاره. سوم این که این خلقت در پشت سه پرده در محیط ظلمانی در ارحام مادران تکمیل شده است. این سفر را حضرت امیر علیه السلام در قرآن هم در باره هر سه آیات فراوان، چون صاحب نهج البلاغه شاگرد صاحب قرآن، از این جهت این هر سه تذکر دارد. ای حل مخلوق و سوی، تذکر اول همینه، ای آفریده شده کامل، سوی یعنی کامل. ما مستقل خلقه میگیم به کسی کامله، به کسی که ناقصه میگیم غیر مستقل خلقه. و سوی همون کمال خلقت انسان را میرسانه. ایها المخلوق و سوی، خطاب به انسان. ول منشأ المرعی، ایجاد شده که رعایت شده و مراعات شده فی ظلمات الارحام. این نکته دومه که در ظلمات ارحام این خلقت کامل صورت گرفته، فی ظلمات الارحام و مضاعفات الاسطار و پشت پرده های بسیار، که پرده شکم، پرده رحم و پرده بچه‌دان، پشت این سه پرده خلقت انسان صورت گرفته. بعد نکته سوم این است که از انسان از نطفه خلقت شده. بوده ات من سلالت من تین، شما وجودت آغاز شده از سلاله تین. تین یعنی گل، گل یعنی از مواد غذایی، مواد غذایی هم از گیاه به دست میاد، گیاه هم عصاره آب و خاکه. بس انسان در مرحله اول سلاله تین یعنی خلاصه آب و خاک که میشه نطفه، به صورت نطفه در میاد، غذا به صورت نطفه. من سلالت من تین و وضعت فی قرار مکین، بعد از آن که وجود تو از سلاله تین آغاز شده در مقر محکم و مستحکم که همون رحم مادر است قرار داده شدی. الا قدر معلوم، تا مقدار معلوم. مقدار معلوم، مقدار معلوم این است که باید در ظرف این نه ماه بایستی استخوان‌های بدن، عضلات، عضروف‌ها، رگ‌ها، اعصاب، همه اینها به اندازه معینی رشد کنن، به اندازه معینی ساخته بشن. این همان قدر معلوم است، از مقدار تمام اینا مشخص و معلومه. و اجل مقسوم، و زمانی که قسمت شده، چون تمام اون نه ماه هم ساعت به ساعت بلکه دقیقه به دقیقه قسمت شده است، در هر دقیقهش، در هر ثانیهش چه اندازه از این خلقت و رشد و نمو صورت بگیره تا یه جنین کامل بشه به این عالم قدم بگذاره. تمور و فی بطن امک جنینن، تو فراموش کردی، جنبشی داشتی در شکم مادر در حالی که جنین بودی، موج میزدی در شکم مادر اون موقع که جنین بودی. لا تهیر و دعا ان ولا تسمع و ندا ان، آوازی را جواب نمیدادی و آهنگی را نمی شنیدی. سم اخرجت این مقرد که الا دارن لم تشهدها، از رحم مادر خارج شدی به سرایی، به دنیایی که تا اون وقت اون دنیا را ندیده بودی. و لم تعرف سبل منافعها، و راه های منافع دنیا را نمی شناختی. فمن حدا کرد لشتال قضای من صدی امک، چه کسی تو را هدایت کرد که قضا را و شیر را از پستان مادر بمکی و بکشی. و عرفه که اندل حاجه مواضع طلب که ارادتک، و چه کسی به تو شناساند در موقع احتیاج مطلوب و مرادت چیست. حالا سه اینجا تکیه شده روی موضوع هدایت، یکی از موضوعات که از براهین خداشناسی موضوع هدایت است، راهنمایی، راهیابی. این راهنمایی و راهیابی را، این آینده نگری، آینده بینی را هم در سلول‌های بدن می‌بینیم، هم در عالم نباتات می‌بینیم، هم در عالم جانوران می‌بینیم، در عالم انسان که دیگه روشن‌تر. و سلول‌های بدن همون موقعی که انسان جنینه و در شکم مادر هست، خب اول گفتیم که این نطفه چه چیز داره و وجود انسان چقدر در آغاز کوچک و ریز و ساده است، ولی به طور تصاعدی رشد میکنه. یک سلول میشه دو، دو میشه چار، چار میشه هشت، هشت میشه شونزه، به این ترتیب رشد میکنه. اول یک مقداری رشد میکنه و ساده، بعدن گروه بندی میشن همین سلول ها، ما بین خودشان مثل این که کار را قسمت میکنن، یک دسته میشن مأمور ساختن استخوان‌های بدن، یک دسته میشن مأمور ساختن عضلات. گفتیم که عضله در زبان فارسی همون گوشته. یک عده میشن مأمور ساختن عضلات بدن، عده مأمور ساختن اعصابن، عده مأمور ساختن پوست بدنن، عده مأمور ساختن رگهای بدن. اینا ما بین خودشان کارهای لازم قسمت میکنن و هر کدام هم اون کار لازمه به حد کامل انجام میده. خب اینا را کی راهنمایی کرده؟ اون سلول ریز را کی راهنمایی کرده که استخوان‌ها را به این شکل شما بسازید، بسازن خودشان، و همینطور عضلات را به اون ترتیب که لازمه، اونم اعصاب به اون ترتیب که لازم هست. بنابراین اولین موضوع هدایت درباره همون سلول‌های بدن، در حالی که انسان جنینه صدق میکنه. در بدن انسان 10 میلیون میلیارد سلول هست، ولی اینها میدانن هر کدامشان از لحاظ جذب و دفع و کار چه کاری در بدن انسان انجام بدن. خب این یک نمونه است از هدایت پروردگار عالمیان، یعنی هدایت در سلول‌های بدن در حال جنین بودن و ساختن سازمان بدن انسان. بعد از اینکه انسان به دنیا آمد، البته این راهنمایی همچنان ادامه داره. سلول‌های بدن ما مثل راهنمایی شدن که چه کار بکنن. مثلا ما غذا که می‌خوریم، سلول‌های جهاز هاضمه این غذا رو چجوری هضم می‌کنن، که درباره معده در هفته قبل عرض کردیم، در دیواره معده در هر سانتی متر مربع 18,000 چشمه قده وجود داره، که در تمام دیواره معده 7 میلیون میشه. اینا در برابر هر غذا عکس العمل خاصی دارن، موادی از این قده ها ترشح میکنه روی اون غذا ریخته میشه تا اینکه اون غذا قابل هضم بشه، بعد قابل جذب بشه. خلاصه بعد از اینکه از معده وارد روده میشه و خواب از مسیرهای مختلف، این 3 قسمت میشه. یعنی اون سلولهای جهاز هاضمه از دهان گرفته تا آخر، اینا 3 تا کار انجام میدن. چی هست که اون مقدار از غذا که قابل استفاده هست برای بدن، اونو جدا میکنن، به صورت خون در میارن و بالاخره به قلب تحویل میدن. قسمت دومش در کبد ذخیره میکنن که بعداً به درد میخوره در موقع احتیاج. قسمت سوم به صورت مدفوع انسان از انسان باید دفع بشه. خب حالا کی یاد داده به این سلولای جهاز هاضمه چه تشخیص میدن که چه چیز برای بدن مفیده، چه چیز برای بدن مفید نیست، اون چی مفیده باید به چه شکلی در بیاد، به کجا داده بشه، چه مقدار باید ذخیره بشه و اون چی که مفید نیست برای بدن باید از بدن از چه راهی بایستی دفع بشه، به صورت مدفوع باید دفع بشه. در تمام بدن سلول‌های بدن انسان خلاصه هدایت شدن که چه کاری انجام بده. یک جای از بدن انسان زخم میشه مثلا، اونا خودشان میفهمن خود سلول‌ها باید چه کار بکنن، باید ترمیم بکنن، مقاومت بکنن، مثلا گلبول‌های سفید در برابر میکروب‌ها باید مقاومت بکنن، میکروب‌ها را از بین نبرن. خلاصه این خودش یک مطلبی است که تمام سلول‌های بدن به اون چی که لازم هست هدایت شده اند، هست وظیفه خود میدونن انجام میدهن. این هم باز یک نمونه از هدایت در کلیه سلولای بدن. خب حالا ما میخوایم خیلی مفصل نماشیم بس میدونم در عالم گیاهان. در عالم گیاهان میبینیم که خب اینا هست هدایت شده اند، خب سلولهای گیاهی هم چه کار بکنن. یک گیاه مثلا یک بذری را در زمین میکاریم، یک هسته را در زمین میکاریم، این بعد از اینکه مدت کوتاهی در زیر زمین میمانه، آب و هوا و اینا اثر میکنه، این از دو طرف جوانه میزنه. یک جوانه ریشه است، یک جوانه هم ساق است. ولی اون جوانه که ریشه است میدنه باید به پایین فرو بره، اون جوانه که ساقه است رو بالا باید بره. از کجا این میفهمه؟ حتی آوردن گیاه را گاهی بعد از جوانه زدن به عکس کاشتن، معکوس کاشتن، یعنی اون ریشه را گذاشتن رو بالا، ساقه رو پایین، اما ریشه که من روش کرده برگشت رفته زمین، ساقه کم از پایین روش کرده برگشته بوده بالا. حالا این از کجا فهمه که ریشه بالاخره باید پایین بره؟ چرا؟ چون برای این که اون مواد که ریشه باید بمکه در خاکه. از این جهت بالاخره ریشه را خداوندانم طوری هدایت کرده که این ریشه باید رو پایین بره. حتی که رو بالا هم بذاریم که این روش کنه دوباره برگه رو پایین بره. اون ساقه خود برای برگ خواهد شد. اینا برگاه و اینا زندگیشان در فضای آزاد است و بازه. اگر حالا خلقت ما اونها داریم میگیم که سیب و درخت و پرتقال و اینها داریم میگیم، حالا بعضی ها خلقت چیکار نداریم، بعضی ها خلقت هم اونطورن، ولی ما در باره نخود و لوبیا و عدس و سیب و پرتقال داریم بحث میکنیم. اینا طوریست که ریشه شان را خداوند طور یا فریده که باید رو پایین بره، یعنی اون سلوخش به این موضوع مثل هدایت داریم بحث میکنیم. هدایت شده، اون خودش هدایت شده، تکوینن هدایت شده که این باید رو پایین بره و ساقه باید رو بالا بره. حتی اگر معکوس هم قرار بدیم این کار انجام میشه. خب این ریشه رو پایین بره، خب ریشه رو پایین رفت، اول یک تار بیشتر نیست و بعد انشعاباتی بعدن پیدا میکنه. کار این انشعابات کن اول ریشه اصلیست، اون انشعابات و تارها ریشه های فرعیه. اینا مواد خاصی را از دل خاک میمکن و به تنه اون درخت و تنه اون بوته تحویل میدن و همین موادی که اینا میمکن به اندازه و حساب دقیقی این میشه پرتقال، اونم میشه سیب، اونم میشه زردالو، اون میشه گندم، اون میشه برنج. و الا عناصری که در دل خاکه از 22 تا عنصر تجاوز نمیکنه، مثل فسفر و ازوت و اینطور چیزا. ولی این علت این که صدها هزار جور ما گیاه داریم میبادیم در همین اندازه و مقدار دقیق مکیدن ریشه است که این ریشه ها یک مقدار معین و دقیق ایران مکن. مال سیب یک مقدار معین با حساب معین، مال اون یکی همینطور، مال اون یکی همینطور. خلاصه این یکی هدایتی است که در ریشه ها وجود داره. چند انداز از مواد را باید دمک، البته در خود اندام درخت هم باز تغییر و تحولاتی به وجود میاد. بله، مثلا یکی از بحث های مهم در عالم گیاهان بحث پیوند زدنه، که اگر راستی یه درخت رو به اون پیوند بزنیم، ما مثلا این درخت تنش از ریشه مثلا یه درخته ولی هفت شاخه داره، یه شاخش آلبالو کرده که مثلا گیلاس کرده که شما چیکار کرده و اون هفت جور میوه میده، پس اون وقت این تحول در کجا صورت گرفته که این به اون شاخه میرسه میشه آلبالو، به این شاخه میرسه میشه گیلاس، به اون میرسه مثلا یه چیز گوجه میشه، به یه چیز دیگه میشه. پس معلوم میشه علاوه بر تحولی که در ریشه ها صورت میگیره، معلوم میشه در شاخه ها هم باز کارگاه هایی هست که تحول هایی صورت میگیره. ساقه خب داره برگ هایی باید بشه، این برگ ها چند تا کار انجام میدن، سه تا کار در برگ انجام میگیره: تعرق و تنفس و کربونگیری. تعرق با این معنیش نیست که این عرق میکند، رطوبت هایی را پس میده، چون ممکنه درخت در موقع مکیدن آب ریشه که آب میمکه آب اضافی در اندام این درخت هست. تعرق این است که این در پرتو نور خورشید عرق میکنه، آبهای اضافی را پس میده تا آب به اندازه لازم در اندام این درخت بمانه، این یعنی تعرق. یک کار دیگه است اون کربونگیری، با این است برگها دارای سوراخهای ریزی هستند، چون که انسان، بله انسان مثلا ریش داره، من برگه ریزیزی سوراخهای ریزیز دارن، اینا کربون، یعنی وقتی که در هوا گاز کربونیک زیاد است و سنگینه، اینا برای اینکه هوا صاف باشه و قابل تنفس صحیح باشه کربون رو میگیرن جزء بدن خودشون، ازوت بشید اکسیژن رو آزاد میکنن، به این میگن کربون گیری. یکی دیگه هست که تنفس، اونا مثل انسان نفس میکشن، این سه تا کار، منطقه انسان باریش اونا با اون سوراخ‌های ریزی که در برگای درخت وجود داره، در برگای گیاهان وجود داره، تعرق، تنفس، کربون گیری. باز یکی از موضوعات عجیب آقا موضوع اندام آمیزشی است که در گیاهان وجود داره، اندام آمیزشی نر، اندام آمیزشی ماده، چنان که در عالم انسان نر و ماده وجود داره و همین وسیله بقاء نسل و نژاد انسان و حیوانات نر و ماده داره، اونا همینطورن، اونا هم اندام آمیزشی گل ها که میکنم گل و شکوفه که ما میگیم، در اون گل و شکوفه هست این در درخت ها. بدون این اندام آمیزشی، بدون نر و ماده، هیچ وقت توالد و تناسلی و بقای صورت نمیگیره. منتها گاهی هست که در یک بوته است همون نر و ماده، گرده های ریزی مثل همون نطفه نر، گرده های ریزی مثل نطفه ماده، اینا گاهی در یک بوته است، گاهی در دو بوته است، به وسیله وزیدن باد و اینها لقا حاصل میشه. یا اصلا درخت ماده از درخت نر جداست، خرما در خرما درخت نر جداست، درخت ماده هم جداست. وقت در فصل بهار اینها باغبان ها میان خودش از اون درخت نر موادی میگیرن، تلقیح میکنن به اون درخت های ماده، خرما و خرما میده. خلاصه باز اون اندام آمیزشی طوری باید ساخته شده باشن تا از عهده اون وظیفه خودشان که دارن به طور کلی بر بیان. همه اینا محتاج به هدایته. خواستم نمونه های از هدایت پروردگار عالمیان در عالم گیاهان عرض کرده باشیم.
خب سوالی آقا اینجا
مطرحه، اجازه
بکنم باشیم ماده هست. علم امروز هم اومده تمام این جزئیات رو تدوین کرده، در این حال خودمون دانشمندان نپذیرفتن که واقعا اینا هدایتی در کاره و اینها، همه اینا از خواص و چیزهاییست که در دل ماده هست و این تکامل های غریزیه.
خب ما فعلا با داریم بحث میکنیم که از روی خودمون، حالا خودمون از روی منطق و برهان و فکر خودمون چطوری خدا را بشناسیم، اما اینکه در جواب اونها چه بایستی بگیم اونه بیشالله بعداً بحث میکنیم. این یه مطلب. مطلب دیگه این است که بعضی از برادران چون چند روز قبل فرمودن در خواب این مطالب که گفته میشه، خواب این مطالب گفته میشه، اینا رو بسن شما مثل این کلماتون اشعار به این معنا داشت، اینا رو تحقیق کردن دیگران رو رسنن، نه اینا تحقیقی است که راه قرآن و نهج بلاغه برای ما باز کرده، دیگران برای ما این کاری نکردن، ما خودمان باید اگر نکرده باشیم ما تنبلی کردیم، برای خاطر اینکه اینا اولا که علوم از اسلام گرفته شده، همون علمای اونها هم بالاخره دنبال رو و علمای اسلامن و این علوم رو از علمای اسلام گرفتن، منتها در قرنهای اخیر ما متوقف شدیم، توقف کردیم، بلکه اون موقع که این علوم و تحقیقات درباره این علوم را علمای اسلام انجام میدن، اونها همشان عقب مانده بودند و بی سواد بودند، و یک شاهد بزرگ این اون اصطلاحاتی است که اصطلاحات اون عربیه و عربی زبان قرآن و اسلامه. مثلا ما میریم سراغ علم حساب، اونی که اصطلاحات علم حساب همش عربیه، ضرب و تقسیم و تفریق و جبر و مقابله همش عربیه، عربی زبان ماست. میریم سراغ علم هندسه، در علم هندسه مثلا مربع و مدور و مستطیل و مکعب و زوزنقه و دایره و چوچو مثلث، اون همش عربی هم. میریم سراغ مثلا علم هیئت، در علم هیئت اونی که مثلا تمام نامهای ستارگان و سمر سمایی مثلا عربیه. در علم تشریح میگیم مثلا میگیم که خب قلب است و روده است و معده است و ذایقه است و چی و چی است، اثناعشر است و کبد است و کلیه است. و با اینکه خیلی سعی کردم در 20 سال 30 سال قبل از این در زمان طاغوت که این اصطلاحات را فارسی بکنن و که عربی فارسی کنن، ولی بازم نتونستن، چون برای خاطر اینکه اصلا این اصطلاحات طوری است که مثلا درباره چشم، خب قرنیه، عنبیه، زلالیه، جلیدیه، زجاجیه، خب اینا نتونستن فارسی بکنن، چون چی به جای اینا بذارن؟ چون زبان عرب یه زبان وسیع و غنی است، در فارسی نتونستن به جای اینا چی بذارن. خلاصه این در علم گیاه‌شناسی همینطور، اینا همشون علومی است که وارثش ما هستیم، میراث ماست و علمای اسلام تحقیق کردن، که خیلی خوب اینا رو خود اروپایی تحقیق خدا رو قبول ندن، اولا اونا تحقیق نکردن، ما تحقیق کردیم، اونا از ما یاد گرفتن، تکمیل کردن، ما یک مقدار خب البته یک چند قرنی غافل نشستیم، عقب ماندیم. به علاوه ما حالا داریم این منطق داریم از قبول نگه بعدم که قبول ندارم، برای خاطر لجاجات، خیلی خوب لجاجات ابو جهل هم خیلی چی قبول نکرد، یه وقت روی منطق برهان هست اونا تابع منطق. خب هدایتی که آیا در این سلولا هست، در گیاهان هست، در جانوران هست، این از کجا آمده؟ شما خودتان که سلولای بدن خودتان را به این مطلب همراهی نکرد، راهنمایی نکردید، خودشان هم کنند شعور ندارن که به این راهنمایی بشن، بس یک قدرتی لازم است، یک مبدعی لازم است، به اون چی که خیر و صلاح و بقا است اینا را راهنمایی کرده باشه. اینه ما داریم میگیم. حالا اگر یه نفر اگر اهل انصاف شد، وجدان شد، خب باید پذیر. حالا این هم قبول نداریم، خیلی خوب، اون آدم اگر ممکنه ابو جهل پیغمبر صلوات الله علیه هرچی موضوع رو قبول نکرد، روی سماجت و لجاجت بحث دیگه است، انشالله به اونجا هم ما میرسیم. حالا میخواییم این بحث را به جایی برسانیم. خب در عالم جانوران، مال در عالم جانوران، خب معلوم است هدایت در عالم جانوران، جانوران طوری خلقت شدن که احتیاجات زندگی خودشان را تأمین میکنن، لانه و آشیانه برای خودشان میسازن، بچه های خودشان را مراقبت میکنن، بزرگ میکنن، اون چه لازم زندگی خودشان هست فراهم میکنن. بعضی فکر کردن که این مثلا وراثت هست، از پدر مادرشان یاد میگیرن، اما آمدن بچه های حیوانات در عالم بچگی از پدر مادرشان جدا کردن، بچه زنبور عسل از پدر مادرش جدا کردن، بعد نگه به این که این اینن وقتی بزرگ شد اینن مثل همون مادراشان نانه می سازه. بس منو میشه این مسئله مسئله تعلیم و تعلم و یاد گرفتن نیست، در وجود اینها غریزه خداوند قرار داده، بر اساس اون غریزه زنبور عسل نانش این شکل می سازه، این شکل شش گوشه که می سازه، این شکل ها در میان اشکال هندسی کامل ترین شکل، برای خاطر اینکه دو تا مطلب، یکی اینکه در کنار هم قرار بگیرن، خلل و فرجی به وجود نیاد، یکی هم با بدن اون زنبور که میره روی سوراخ تناسب داشته باشه. اگه مثلا میامدند و اینها را دایره دایره درست میکردن لانه را، خلال فرج به وجود می آمد، در وسطه چند تا دایره که بشه وسطه خالی می آمد. اگر می آمد مربع درست می کرد خلال فرج به وجود نمی آمد. اما خب خود بدن زنبور استوانه و دایره شکله، وقتی می رفت توی سوراخ یک قسمت از این گوشه ها اضافه می ماند، اما اون شکلی که به هم دیگه منظم بشن خلل و فرجی در خارج باقی نمانه. با بدن زنبور هم که تو سوراخ مخابره تناسب داشته باشه، در میان اشکال شکل همون مسدسه، ششگوشه است. بله، این از زنبور اصل بدون آلات و ابزار و اینطور چیزا، خب لانش به این شکل میسازه، اصل فراهم میکنه. همینطور چیز دیگه، حالا ما در اینجا در خدای نهج بلاغه به توحید پروردگار در این زمینه میخواییم چیزی تا آخر نهست چهار تا خطبه را عرض کنیم. یکی خطبه مربوط به مورچه، یکی خفاش، یکی ملخ، یکم طاووس. این چهار تا را عرض کنیم، بعد یه توفیقی باشه سراغ قسمت های دیگه میریم. ولی زن بعد از این خطبه میریم سراغ اون خطبه ای که مربوط به مورچه و ملخ است و اینا. علایه حالن نهج البلاغه کتاب بسیار بزرگ و دریا است و که آشنا بشیم درست خیلی چیز خواهیم فهمید. این هدایت بود نمونه در عالم جانوران. خب اما اینو باید توجه داشته باشیم، در عالم انسان علاوه از این هدایت ها هدایت تشریعی هم هست، چون انسان موجودی است کاملتر. علاوه سلولای بدنش این چین است و اونا چیزی که عرض شده اینا و یکی از جانوران هم هست اینا، ولی علاوه بر این مثلا باز این نکته مثلا جانوران مثلا طوری دوست و دشمن خودشون رو میشناسن، خداوند طور اینا رو خلقت کرده، مثلا اون میش میدونه گرگ مثلا با این دشمن، اون موش میدونه گربه مثلا با این دشمنه. این اصلا در غریزه این حیوان قرار داده شده که حتی دوست و دشمنهای خودشون مثلا بشناسن. نمونه های فراوان داریم، من مختصر عرض کردم. در جلد هشتم دالت المعارف فرید وجدی اینجا نوشته بودم اگر بله در جلد 8 دائرة المعارف فرید وجدی صفحه 514، البته بحث ایشان درباره ماده است که ببینیم ماده و قول ایشان و ماده و طبیعت میتونه بالاخره این عالم را به این صورت تنظیم کنه، یا ناچاریم به یک مبدعی که دارای علم و حکمت و قدرت هست معتقد باشیم. نمونه های ذکر کرده، از جمله میگه یک حیوانی هست به نام ایشان میگه به نام اکلوکوب، اینجوری اسمش ذکر کرد. یه این حیوان اصلا مادرش و پدرش نمیبینه، یک جور خلقتش رو نمیبینه. وقتی تخم گذاری میخواد بکنه، اینم هست بچه هایی که از این حیوان به وجود میاد، این بچه ها تا یک سال باید مواد غذایی خودشون داشته باشن و خیلی هم ضعیفن، میتونن از خودشان دفاع کنن. این است که این حیوان وقتی که به مرحله میرسه میخواد تخم گذاری کنه، اول میره چند تا چوب پیدا میکنه، چوبا رو سوراخ میکنه، بعد در اعماق در عمق اون چوب یک تخم میذاره. به اندازه یک سال غذای اون بچه که اون تخمی که بچه خواهد شد، و اندازه یک سال غذا هم برای اون بچه در میان اون میذاره و درش هم با خمیره چوب محکم میبنده. چند تا از چوبا را به همین ترتیب در هر کدامش این تخم گذاشته و مواد غذایی تا یک سال اون بچه احتیاج داره، گذاشته میمیره. بعدا هم همون نسل بچه همینطور هستن. نه حالا کجا میفهمن که برخلاص این طوریه که این کار را میکنه میمیره، بعد نسل بعدا به وجود همین کار میکنه و میمیرن، تخم میذارن میمیرن. یعنی به طوری است که اون بچه دیگه مادرش ندید نمیبینه، ولی هر کدام یک از اینها وقتی احساس میکنن که موقعی است که باید تخم بذارن بمیرن، این کار رو میکنن و اون بچه اونجا بعد از مردن این در اونجا به خودش به وجود میاد، یعنی بچه متولد میشه، یعنی بچه جون پیدا میکنه، اون تخم جون پیدا میکنه. تخم جون پیدا کرد تا یک سال اونجا خل، البته سوراخ هم گذاشته که برای تنفس که اون بچه خفه نشه. این از تمام دقیقات ذکر کرد و اون بچه تا یک سال اونجا، بعد از یک سال دیگه خب بزرگ میشه و میتونه که در آغوش طبیعت خودش بالاخره رشد کنه و به زندگیت ادامه بده. خب میگه این از کجا مثلا این فهمیده، این کی به این یاد داده؟ هیچ بچه هم مادر خودش ندیده، ولی در این کار رو به طور مرتب انجام بدن. در جلد هشتم اون صفحه که از البته اونجا بحثای زیادی هست که از جمله این موضوع را جلد 8 صفحه 514 این موضوع را ذکر کرده. اما در عالم انسان، در عالم انسان علاوه بر هدایت‌های تکوینی که عرض شد، خب هدایت تشریعی هم هست. خب انسان برای موجود شریفی است، پروردگار متعال برای انسان خب پیغمبران و ائمه و کتاب آسمانی اینا را قرار داده که انسان علاوه بر این که از جنبه تکوین هدایت و راهنمایی شده، از جنبه تشریع هم هدایت و راهنمایی. لابد چند آیه از در قسمت اول بحث ما که اصل هدایت، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا قال فمن ربکما یا موسی، فرعون از موسی سوال میکنه، جواب میدن ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، پروردگار ما اون کسی است که به هر موجودی خلقت مناسب عنایت کرد، ثم هدا، بعد هر موجودی را به اون چه خیر و صلاح او هدایت کرد. یا سب به اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا والقدر فهدا، در سوره اعلاس این. یا مثلا علم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه نجدین، که روایت داریم نجدین نجد خیر و نجد شر نجدین. یا انا هدیناه و سبیل اما شاکرن و اما کفورا، این هدایت مخصوص و لذین جاهدوا فی لنهدین نام سبلنا، این هدایت مخصوص بالاتر از حیوانه، و لذین جاهدوا فینا لنهدین نام سبلنا، آیه 69 از سوره عنکبوت، و جعلنا منهم ائمه یهدون به امر نام سبلنا. خلاصه اینم یک نفع هدایت، هدایت تشریعیش این که بالاتر از هدایت تکوینی است. خب این بحث فکر کنم که راجع به این خطبه تمام شده. آدرس خطبه بعد عرض کنم مطالعه کنید برای عرض کنم که انشالله هفته بعد. بله این خطبه که هفته بعدش رو میخواییم بحث کنیم، طبق شماره گذاری فیض الاسلام خطبه 227، بله در صبح ساله هم اگر میخواید مطالعه کنید، مولوی چقدر شماره ها فرق داره، در صبح ساله خطبه 185 ولی در فیض الاسلام خطبه 227، صبح ساله صفحه 269 خطبه 185 ولی فیض الاسلام خطبه 227. حالا ببینید این بحث ما یک نتیجهش نیست که ما وقت ما طلبه ها باید در شناخت خدا با عوام فرق داشته باشیم، اینا خیلی به درد ما میخوره که ما خدا را چطوری بشناسیم. بله از شروع همین ما برز بله سه شنبه دیم. آه خیلی خب من چون وقت نمود عرض نکردم، حالا اگر وقت دارید عرض بکنم. بله آده شروع عرض کنم، این خطبه ای که میخواییم اینشالله هفته آینده بخوانیم در شرح خویی جلد 11، در شرح خویی جلد 11 صفحه 2، در اونجا شماره خطبه 184 در خویی، در شرح بهرانی جلد 4 صفحه 121 اونجا خطبه 227 مثل اینجاست، در شرح ابن ابوالحدید جلد 13 صفحه 44، در شرح فی ظلال جلد 3 صفحه 52. خب حالا مطلبی که مختصر کنم که باشه برای چند جلسه بعد، به خدا سپردیم تا برای جلسه.